خب بسم الله الرحمن الرحیم، عصرتون بخیر باشه. درس نظریه زبان ها و ماشین ها این ترم خدمت دوستان هستیم. تو شروع کار من یه معرفی کلی از درس خواهم داشت، کلیاتی رو عرض میکنم و یه تبادل نظر میکنیم در مورد شروع کلاس و نهایتاً مباحث مقدماتی درس رو انشاءالله شروع میکنم. این درس همونطور که میدونید یه درس تخصصی برای رشته کامپیوتر پیش بینی شده و به لحاظ آموزشی پیش نیازش درس ساختمان داده ها و الگوریتم هاست. فرض بر اینه که کسی این درس رو میگیره با مباحث ساختمان داده مثل پشته، صف، لیست، موارد این چنینی آشنایی داره، یعنی برای اولین بار نیست که با این مفاهیم برخورد میکنه. علاوه بر اون جنس درس چون بیشتر ریاضیه و نیازمند اینه که شما یک سری مسائل رو با روش‌های ریاضی حل بکنید، درس ساختمان‌های گسسته که حالا توی سیلابس جدید دیگه با عنوان ریاضی گسسته ازش یاد میکنن، این هم ضروری، یعنی ساختارهای گسسته‌ای که شما یاد گرفتید، انواع چیزهایی مثل گراف و درخت و فرض کنید نظریه مجموعه ها، روش های ترکیبیاتی، اینها کاربردهای مشخصی داره توی درس ما. مشخصا این درس تئوری ترین درس رشته کامپیوتر. این اگر هر درسی رو الان شما اسم ببرید یک کاربرد عملی مستقیم میتونیم براش ارائه بدیم، درس نظریه زبان ها و ماشین ها تئوریه، یعنی بیشتر روی نوع نگاه شما به مسئله تأثیر ایجاد میکنه و ایجاد در واقع چیز جدید میکنه. شما برای فهمیدن خیلی از مباحث کامپیوتری، برای اینکه اونا رو در قالب علمی متوجه بشید و بتونید علمی تحلیل بکنید، به مباحث تئوری که تو این درس بهشون اشاره میشه نیاز پیدا میکنید. از این جهت باید خودتون رو آماده کنید برای یک موضوع تئوری. موضوع تئوری هم تبعات خاص خودش رو داره، یعنی شما خیلی از چیزایی که میخونید نباید توقع داشته باشید که الان یه کاربرد واقعی ازش ببینید. نمیخوام بگم کاربرد اصلا نداره، کاربردش به صورت غیر مستقیم بعداً دیده میشه، ولی چیزی که الان مهمه یادگیری یک سری پدیده ها، مفاهیم و اصطلاحات کاملا تئوریک هست که برای فهم سایر مفاهیم کامپیوتری در قالب علمیشون بهشون نیاز داره. پس توقعی که از این درس هم داریم یادگیری یک زبان برنامه نویسی یا یک ابزار یا الگوریتمی که حالا بعضی از مسائل رو حل کنه نیست. همچنین توقعی ازش نخواهیم داشت، بلکه توقعمون توی شکل‌گیری یک فضای ذهنیه که در مورد سیستم‌های کامپیوتری و به طور عمومی پدیده‌ای به اسم محاسبات یعنی کامپیوتیشن از نظر علمی به ما دید و بینش بده. خب توی معرفی این درس پس اشاره کردم که درس های ساختمان گسسته و ساختمان داده ها الگوریتم ها به عنوان پیش نیاز های تئوری که این درس مطرح هم، زمانی که درسمون هم دقیقا مثل امروز روزای یک شنبه از ساعت 2 شروع می کنیم تا ساعت 3 اورو. یک کلاس دیگه هم در واقع داریم از 15:45 دقیقه تا 17. حالا دیگه بستگی به اون روز داره، اگر کارمون زودتر تموم شد مثلا یه رو به پنجم ممکنه تعطیل کنیم، یه ذره خلاصه این برم برای، ولی ماکسیموم حد اکثر زمانی که برای کلاس خواهیم داشت تا ساعت 5. اینا با این فرض پیش بینی کردم که بین دو تا کلاسمون نیم ساعت استراحت داشته باشیم. حالا اگر یه روزی خواستی زودتر تعطیل بشیم میتونیم اون فاصله به اصطلاح استراحت بین کلاس ها رو کوتاه‌ترش کنیم، مثلا به جای نیم ساعت یه رو باشه، از اون ورم یک رو کارمون زودتر تموم بشه. خب اما بریم سراغ محتوای درس، یه مروری بکنیم ببینیم تو این درس میخوایم در مورد چه چیزهایی صحبت کنیم و بعدش معرفی منابع و سایر اطلاعاتی که شما برای شروع مطالعه این درس بهشون نیاز دارید. خب ما اولین اصطلاح کلیدی که در درسمون باهاش کار میکنیم رو معرفی میکنیم، مفهوم بسیار پایه‌ای کامپیوتیشن که ما توی فارسی بهش میگیم محاسبه. خب کامپیوتیشن چرا مهمه؟ چون دستگاهی که بهش میگن کامپیوتر عمل کامپیوتیشن داره انجام میده. برای فهمیدن علمی پدیده به اسم کامپیوتر ما مفهوم کامپیوتیشن رو باید متوجه بشیم، ببینیم به چی کامپیوتیشن گفته میشه، چه چیزی اصلا کامپیوتیشن نیست، حد و مرز کامپیوتیشن چیه. و بعد از اینکه این رو روشن کردیم حالا به جزئیاتش بپردازیم. کامپیوتیشن یک تعریف مشخص داره، پردازش اطلاعات، پردازش اطلاعات، information processing. به طور کلی به پردازش اطلاعات محاسبه گفته میشه، computation. خب دو تا کلمه کلیدی دیگه داخل این تعریف هست، یکی کلمه پردازش، یکم کلمه اطلاعات. حالا خیلی دیگه نمیخوایم وارد جزئیات این دو تا مفهوم بشیم، ولی عموما اگر بگیم منظور از پردازش ترکیب کردن و تبدیل کردنه. اطلاعات هم اون ماده خامیه که مورد پردازش واقع میشه. در واقع داده ساختیافته رو بهش میگن اطلاعات، داده‌ای که نظم و ترتیب پیدا کرده، اجزایی داره، این اجزایی کنار هم دیگه چیده شدن و واجد یک معناییه، اصطلاحاً بهش میگن information یا اطلاعات. حالا اگر همچین پدیده‌ای رو شما مورد دستکاری قرار بدید، تبدیلش کنید، ترکیبش کنید با چیزهای دیگه، خروجی ازش به وجود بیارید، اینجا پدیده‌ای به اسم محاسبه یعنی computation اتفاق افتاده. خب پس محاسبه میشه پردازش اطلاعات. مثلا اگر اطلاعات رو بگیرید آرد و نمک، دوتا پدیده، پردازش چیه؟ پردازش رو بهش فراوری هم میگن. این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنید، مثلا آب هم باشه، آب و نمک و آرد رو مثلا با هم دیگه قاطی بکنید، چی در میاد؟ خمیر میشه دیگه، خمیر. حالا این خمیر به درد چی میخوره؟ نون باش میشه درست کرد، من کار ندارم، ولی ترکیبش یه خروجی داد. این عملیاتی که اتفاق افتاد و خیلی ساده الان به نظر شما میرسه، این عملا یک پروسسه، یک پردازشه. حالا اگر این پردازش توی مفهومی به اسم اطلاعات اتفاق بیفته، اسمش میشه کامپیوتیشن، محاسبه. منتها یه قیدی هست، هر پردازش اطلاعاتی رو نمیشه بهش کامپیوتیشن گفت. یعنی حداقل تعریفمون خیلی دقیق نیست اگر به هر پردازش اطلاعاتی بگیم کامپیوتیشن. زمانی به عنوان محاسبه این پردازش اطلاعات در نظر گرفته میشه، بر اساس تعدادی متناهی قاعده این کار رو انجام بدید. مثلا شما وقتی جمع و ضرب رو یاد میگیرید، جمع و ضرب و تفکیک و تقسیم، همه اینا تعدادی متناهی قاعده است که اونها رو شما به کار میبرید، عملیات رو انجام میدید. مثلا برای جمع شما یه جدول بلدید که میدونید که ارقام 0 تا 9 رو وقتی با هم جمع میزنید نتیجه‌اش چی میشه. مثلا 0 به اضافه 1، 3 به اضافه 5، 4 به اضافه 3. تو اون جدول جمع حاصل جمع این تکرارمی‌ها رو بلدید. خب این یه قاعده. یه قاعده دیگه هم قاعده 10 بر 1 میگه اگر دو تا رقم با هم جمع کردی حاصلش بیشتر از یک رقم شد، یه رقمشو باید تو ستون فعلی نگه داری، رقم بعدی رو بفرستی برای ستون بعد، این کار اینقدر ادامه میدید و کل عدد جمع بشه. تعداد متناهی قاعده وجود داره که اگر اعداد رو با اون قواعد ترکیب بکنیم حاصل جمعشون به دست میاد. پس عمل جمع یه عمل محاسباتیه، یک information processing بر اساس تعداد محدودی قاعده اتفاق افتاده. خب این در واقع این قید رو میذارم برای اینکه پردازش اطلاعات یک چارچوب پیدا کنه. چون اگر ما تعداد محدودی قاعده نداشته باشیم، بگیم بی نهایت قاعده وجود داره، چارچوب تبدیل ورودی به خروجی هیچوقت معلوم نمیشه. ولی هر وقت شما قاعده ها رو محدود کردید، حالا میتونید یه نظمی، یه فرمولی روی چگونگی تبدیل ورودی به خروجی قائل بشید. این اولین و پایه‌ای‌ترین مفهومیه که در حقیقت هر دانشجوی کامپیوتر، هر دانشمند کامپیوتر و هر کسی که با کامپیوتر سر و کار داره به عنوان یک پدیده علمی باید بشناسه. خب الان ما تو مقطعی هستیم که فهمیدیم محاسبه میشه پردازش اطلاعات. رشته عمومی رشته کامپیوتر، رشته‌ای که روش‌ها، ابزارها و تکنیک‌های متعددی که برای این کار وجود داره رو مطالعه می‌کنه و در مورد کیفیتشون بحث می‌کنه. مثلا ممکنه یک روشی برای تبدیل اطلاعات از یک روش دیگه بهتر باشه. اینکه چرا بهتره و چجوری میشه روش بهتری مثلا به دست آورد، این بحثیه که توی حوزه کامپیوتر در موردش صحبت می‌کنن. خب پس با اولین تعریف آشنا شدیم. مثال از محاسبه خیلی زیاده. اتفاقا میخوام الان ذهنتون از دستگاهی که عنوان کامپیوتر میشناسید یه مقدار فاصله بگیره. دستگاهی متداول بهش میگن کامپیوتر، حالا یا تبلت یا لپتاپ یا یک پی سی به صورت دسکتاپ یا حتی یک تلفن همراه یک موبایل هست، همه اینها به عنوان یک کامپیوتر شناخته شدن. از نظر مفهومی شما با اینا قطعا مشکلی ندارید. اما واقعیت اینه که با تعریفی که الان ارائه شد از محاسبه، یعنی پردازش اطلاعات، خیلی سیستم‌های دیگر رو هم میشه کامپیوتر در نظر گرفت. و اتفاقا همه این سیستم‌ها حوزه مطالعه دانش و مهندسی کامپیوتر هست. مهندسی کامپیوتر محدود به این دستگاهی که عرض کردم نیست. هر چیزی که بتونه پردازش اطلاعات رو انجام بده، حالا میخواد یک سیستم بیولوژیک باشه در قالب مثلا مغز موجودات زنده، قلب موجودات زنده یا هر چیز دیگه، یا حتی میخواد یه تیر و تخته‌ای باشه که باز میتونه پردازش اطلاعات رو انجام بده، همه اینا به نوعی کامپیوتر فرض میشن. و درسی که ما این ترم داریم، نکته مثبت و ویژگی اساسیش در اینه که تعریف کامپیوتر رو به اون دستگاه محدود نکرده. هر پدیده‌ای که پردازش اطلاعات انجام بده، از نظر ما تئوری‌هایی که براش گفته میشه قابلیت استفاده داره. خب اولین و ساده‌ترین سیستم محاسباتی که می‌شناسید حساب قلم و کاغذ هست. این شما از روز اولی که رفتید دبستان به شما میخواستن ریاضی یاد بدن به عنوان یک سیستم محاسباتی، به شما یاد دادن که روی کاغذ چجوری ارقامو بنویسید و مثلا ارقامو چجوری با هم جمع کنید، چجوری از هم کم کنید، این چیزا رو یاد دادن دیگه. خود حساب قلم و کاغذ با همون قواعدی که مثالشو برای جمع زدن خودش یک سیستم محاسباتیه. توی سیستم‌های دیگه مثلا چرتکه که من هنوز که هنوز بلد نیستم باش کار کنم، یه سیستم محاسباتی حساب میشه. چند نفر بلد هم باش کار کنم؟ بدرد نکشید یه ذره بلدی؟ مثلا چند باشم میتونی جمع کنیم؟
فقط بداریم که
هر
چون دفتانی داشت از بابا داریم نمیده باقا هم کنم
دوستان هر کنم
یه کیت میگیرم، یه واحد پونی میگیرم برای بر اساس.
یعنی خب واحده ستونا همون مبنای دهه یا اینکه مبنای دیگه ای داره؟
مبنای دیگه ای داره؟
خب؟
یه بالا اصلا بستشون به دوانا پای میگیره.
آها.
این بغلی داره شیش اول بالای ده. این تغییر میکنه.
خب. حالا یه مقدار پس پیچیده تر از حساب قلم و کاغذ به نظر من. یعنی من چون خیلی وارد نیستم توش، جزئیاتش دقیق نمیدونم، احساسم اینه قلم کاغذ راحت تره. حالا به هر حال یه ابزار محاسباتی بوده، یعنی باهاش میتونستن جمع کنن، تفریق کنن، نمیدونم ضرب و تقسیم هم میتونستن انجام بدن یا نه، ولی محاسبات حداقل ریاضی ساده این جمع و تفریق رو میتونسته. ضرب و تقسیم هم میتونه؟ جذر چی؟ حالا خوب بررسی کنیم. ولی چرتکه حداقل به اندازه 3000 سال به عنوان یک ابزار محاسباتی قدمت داره. این که ایشون میگه از پدر بزرگم مثلا یاد گرفتم، خب پدر بزرگش چی بهش یاد داده؟ چند تا قاعده رو یاد داده، گفتم مثلا اینا رو میبری بالا یعنی 5، حالا این اگه بیاری پایین مثلا اینقدر ازش کم میشه، اینقدر به زیاد میشه. قواعدشه، قواعد متنایی هست. حالا شما با اون قواعد میتونید اینفورمیشن رو پروسس کنید. اینفورمیشن اینجا چیه؟ همون اعداد هست که چجوری نمایش داده شده با همون مهره های صفحه چرتک. یه مدل محاسبه دیگه داریم، محاسبه با خطکش و پرگار، کلاً بگیم محاسبه با ساختارهای هندسی. شما بلدید مثلا حتما تو دوره تحصیلتون با خطکش و پرگار محاسبه انجام دادید، مثلا چیکار کردید؟
مثلا
مثلث قائم زاویه کشید دیگه، نیمساز. نیمساز زاویه رو شما وقتی دارید حساب میکنید یه روشش اینو میگید، مثلا میگید زاویه من 45 درجه است، اگر تقسیم بر دو بشه دو تا 22.5 درجه میده، درسته؟ شما محاسبه ریاضی الان انجام میدین به شکل جبری، ولی همین محاسبه رو با خطکش و پرگار انجام میدن توی ترسیم نیمساز. یعنی اون دایره‌ای که شما میزنید روی دو تا در واقع اون ساقی که توی زاویه وجود داره، بعد به هم وصلشون میکنید و اون دایره سوم مثلا میزنید، خود همین انجام یک عمل محاسباتیه، داره یک عددی رو میگیره تقسیمش میکنه بر دو. یا یه مثال دیگه، یه دونه مربع رسم می‌کنیم با ضلع 1، بعد قطر این مربع رو ترسیم میکنید، قطرش میشه چند؟ رادیکال دو. رادیکال دو رو نیومدید مثلا حساب کنید بشه 1-41-42 تا آخر، اصلاً به صورت ارشدی حساب نکردید، اومدید به شکل هندسی مقدار رادیکال دو رو به دست آوردید. خب پس اینجا داره محاسبه اتفاق میفته. البته خب میدونید محاسبه با خطکش و پرکار سخته، یعنی خیلی از شاید ریاضیدانهایی که در گذشته بودن مثلا کل عمرشون صرف این میشد که بفهمن مثلا یه محاسبه خاصی رو چطور میشه با خطکش و پرکار انجام داد. مثلا تو تاریخ ریاضی هست که حل معادله درجه سوم اولین بار توسط کی انجام شد؟ چند نفر تا حالا معادله درجه سه حل کردن؟ دستشون میبرم بالا. خب حل کردیم. چجوری حل کردیم معادله درجه سه رو؟ چجوری؟ تجزیه کردیم مثلا فاکتورهای اول؟ الان معادله درجه دو رو همه تون بردید حل کنید، درسته؟ با فرمول دلتا معادله درجه دو چشم‌بسته حل میشه بدون اینکه هیچ زحمتی داشته باشه. معادله درجه سه راه حل بسته داره، یه راه حل بسته داره، فرمولش خیلی درازه، یعنی 3-4 خط فرموله. معادله درجه چهار هم همینطور، معادله درجه چهار هم فرمول داره برای حلش، منتها راه حلش خیلی طولانی تره، ولی ثابت میشه از درجه 5 به بالا هیچ فرمول بسته‌ای برای حل معادله وجود نداره. از معادله درجه 1 میشه حل کرد، 2 رو میشه حل کرد، 3 رو میشه حل کرد، 4 رو میشه حل کرد، ولی 4 به بالا یعنی 5 5 6 هم دیگه نداره، راه حل بسته نداره، فقط روش عددی برای حلش وجود داره. اینکه میگیم راه حل بسته وجود نداره، ممکنه مثلا یه حالت خاصی رو شما پیدا کنید با تجزیه به عوامل اول بتونید راه حل دقیقش هم به دست بیارید، ولی قاعده کلی نیست دیگه. ما وقتی در مورد محاسبات صحبت میکنیم دنبال قواعد کلی هستیم. خب حالا برای همین معادله درجه سه قبل از اینکه اون فرمول کلی کشف بشه یه راه حل بیشتر نبود، اونم راه حل هندسی بود اگر اشتباه نکنم، امیدوارم اشتباه نکنم، اگر اشتباه کردم دوستان تایید کنن اصلاح کنن. ابوالوفای بوزجانی بود اگر اشتباه نکنم، دانشمند ایرانی، برای اولین بار معادله درجه سه رو با روش هندسی حل کرد. از این معادله درجه سه یه حالت خاص بود، نه معادله درجه سه کلی، یه حالت خاصی از معادله درجه سه رو به کمک ساختاره هندسی حل کرد. از این جهت میخوام بگم معادلاتی که با روش های هندسی حل میشن به طور کلی، محاسباتی که هندسه تو اونا درگیر هست، اونم یک نوعی از سیستم محاسبه است. اطلاعات رو پردازش میکنه با تعداد متناهی قاعده. خب کامپیوترهای دیجیتال که دیگه امروز به عنوان شاخص سیستم‌های محاسباتی شناخته میشن، کامپیوترهای دیجیتال چون خیلی انعطاف‌پذیرن، برنامه نویسی روی اونها نسبتاً ساده است و برنامه‌های پیچیده‌ای رو میشه باهاشون ایجاد کرد، همیشه محبوب بودن. خب اساس سیستم‌های دیجیتال رو شما تو درس‌های مثل مدار منطقی قاعدتاً خوندین. گذراندی مدار منطقی؟ خب چجوری محاسبه انجام میده کامپیوتر؟ چی؟ نشیدم.
باینریه.
خب باینریه. این همه چیز تو مبنای 2-0-1 نمایش میده. حالا برای انجام محاسبات یه سیستمی میخواد که این اعداد رو تبدیل بکنه. باشه پدیده این کار اتفاق میفته تبدیل‌ها؟ توی مدار منطقی گیت رو میشناسیم دیگه، اگه بریم سطح الکترونیک ترانزیستور و سطح پایین تر از ترانزیستوره، اما تو سطح مدار منطقی میگیم این کارا با گیت انجام میشه. یعنی مثلا گیت نات میذاری جوره 0 بهتون 1 میده، جوره 1 میذارید بهتون 0 میده، 1 و 0 رو با هم دیگه اند میکنید بهتون 0 میده، اور میکنید 1 میده. یعنی شما یک سری واحدهای خیلی ساده داری که میتونه محاسبات پایه منطقی رو انجام بده. حالا با این محاسبات منطقی بعدا محاسبات عددی رو هم میسازی. مثلا وقتی جمع کننده میسازی، جمع کننده باینری، جمع کننده مگه داخلش چیه؟ همین گیت های اند و اور هست. بعد سیستم های پیچیده تری که ایجاد میکنید باز داخلش از همین چارچوب های گیت های ساده استفاده شده. خب این اساس شکلی کامپیوترهای دیجیتاله. اینم داره اطلاعات پردازش میکنه با تعداد متناهی قاعده. قاعده هاش چیاست؟ همین گیت اند و اور و نات. یا مثلا شما اگه زرنگ تر باشید این کامپیوتر فقط یه قاعده بلده برای محاسبه، قاعده نند، چون با نند میشه همه چیز ساخت دیگه. پایه‌هاشو به هم وصل میکنید بهتون نات میده، دو تا پایه ورودی نند رو وصل کنید نات میشه. در واقع از قاعده دی مورگان استفاده کنید، از روی اند میتونید، از روی نند میتونید اور رو بسازید، مکملش رو استفاده میکنید اند ساخته میشه. یعنی با یه دونه نند تنها قاعده ای که کامپیوتر تو محاسبات بلده میشه همه محاسبات دیگر رو انجام داد. اما خب دسته به اینجا ختم نمیشه. کامپیوترهای دیجیتال اگرچه امروز خیلی متداوله و بیشتر سیستمایی که میشناسید از انواع تبلت ها و موبایل ها و کامپیوترهای دسکتاپ همشون با این سیستم پیاده سازی شدن، اما جایگاه کامپیوترهای آنالوگ هم همچنان محفوظه. خب کامپیوترهای آنالوگ رو با چی میسازن بچه ها؟ با؟ بفهمید اصلا کامپیوتر آنالوگ چیه؟ کامپیوتر دیجیتال همه چیز رو به صورت رقم نمایش میده، یعنی بین 0 تا 9 میشناسه، اونم تازه با 0 و 1 معمولا نمایشش میده. اما کامپیوتر آنالوگ مقادیر و استیت هایی که باهاشون کار میکنه عمدتا مقادیر پیوسته است. مثلا شما وقتی با دما کار میکنی دما یک کمیت پیوسته است، اصراری نداره که حتما با یک چیزی مثلا بین 0 و 1 نمایش داده بشه، این هر عددی میتونه باشه. یا سرعت، فاصله، اینا پدیده های اصطلاحاً پیوسته هستن. توی الکترونیک پدیده های پیوسته مثل ولتاژ، مثل جریان، وقتی با این مفاهیم کار میکنی، حالا اگر اومدی داده هامون رو به جای نمایش با اعداد، یعنی 0 و 1 موارد، با مثلا ولتاژ نمایش دادیم، حالا ولتاژ میتونه هر عددی باشه، حتی اگه محدودش هم بکنید بین یه مقدار مینیمم و ماکسیمم، باز مابین اونها هر چیزی میتونه بهش تخصیص داده بشه. اونجا کامپیوتری که ساخته میشه محاسبات رو کمیت‌های پیوسته و آنالوگ انجام میده. آنالوگ در واقع به معنی قیاسیه، مقایسه‌ایه، یعنی اون کمیت‌هایی که دارید باهاش کار می‌کنید با هم دیگه به صورت اندازه‌ای قابل مقایسه هستند. مثلا طول رو در نظر بگیرید، طول کم طول زیاد با واحدی مثل متر قابل اندازه‌گیریه و نسبتشون معنا داره. کمیت‌های آنالوگ نسبتشون معنادار هست. ولی مثلا من کمیت دیجیتال اگر داشته باشم، خب یک کمیت دیجیتال 4 باشه، یکی دیگه 3 باشه، نسبت 4 به 3 دیگه تو سیستم دیجیتال تعریف نشده. خب کامپیوتر آنالوگ که یه چه سازوکار رو در واقع تو مبنای خودش در نظر میگیره، یک سری مزایا داره نسبت به کامپیوترهای دیجیتال. اولین مزیتش سرعتشه. معمولا کامپیوترهای آنالوگ خیلی سریعتر از کامپیوترهای دیجیتال کار انجام میدن. مثلا اگر شما دو تا عدد رو با کامپیوتر دیجیتال بخواید در هم ضرب کنی، دو تا عدد n رقمی، زمانی که مصرف میکنه از اوردر n2، ولی اگر همین دو تا عدد رو تو کامپیوتر دیجیتال نمایشش توی آنالوگ نمایش بدید و ضرب کنید، زمانی که مصرف می‌کنید زمان ثابته، یعنی دیگه به اندازه عدد ربطی نداره. خب این خیلی مزیت ویژه‌ایه. چرا ولی از کامپیوتر آنالوگ الان خیلی استفاده نمیشه؟ چند تا مشکل داره کامپیوتر آنالوگ. یکی طراحیش خیلی سخته، بعد به اندازه کامپیوترهای دیجیتال برنامه پذیر نیست، یعنی معمولا برای برنامه خاص میتونید طراحیش کنید. مثلا این کاربرد خاص هواشناسی داره، میخواد معادلات دیفرانسیل مرتبه مثلا n رو حل کنه، یه دستگاه معادلات دیفرانسیله، خب اونو میان یه مداری براش طراحی میکنن با سیستم‌های آنالوگ که اون معادله رو راحت حل کنه خیلی سریع با سرعت بالا. حالا کجا کاربرد داره عرض کردم، مثلا توی هواشناسی. ولی دیگه مثلا این کامپیوتر رو برای یه کاربرد دیگه شما به راحتی نمیتونید استفادهش کنید، یا مدارش رو باید عوض کنید، یعنی دستکاری سخت افزاری نیاز داره، یا باید روی چیزهایش وقت بذارید و کار بکنید که عملا به صرفه نیست، هزینه طراحیش هم خیلی بالاست. حالا با این توضیحاتی دادم کامپیوتر آنالوگ با چی میسازن، اینا هم توی درس مدارکی کی خوندید، یه واحد پایه یه... چی؟ نه واحد پایه‌اش خازن نیست، نه الان شکلشو بکشم یادتون میاد این چیه؟ یه نفر تو رو خدا بگه این چیه؟ یعنی اینتر تازه مدار داریم؟ خب من الان دارید میگم اسم این آب اند، آب اند مخفف operational amplifier، یعنی تقویت کننده عملیاتی. در واقع یه سیستمیه که اینجا شما ورودی ها رو بهش بدید، این ورودی ها رو با یه ضریبی تقویت میکنه، توی خروجی به شما تحویل میده. مثلا میگم مثلا اگر اینجا آ باشه، اینجا بی باشه، اینجا توی خروجیش به شما میده کا ضرب در آی منهای بی. حالا اگر خواست آ و بی رو با همدیگه جمع کنید، اینجا بی رو چی میدید؟ منفی میدید. آ ورودی، یه ورودی دیگه منفی بی بهش میدید، اینجا به شما آ منهای منهای بی میده، میشه آ به اضافه بی. یه ضریب کا هم داره که به مشخصات سخت افزاری این پدیده بستگی داره، که اون ضریب رو میشه با استفاده از ابزاری مثل همون خازن و سلف و موارد دیگه جوری تنظیمش کرد که مثلا به یه مقدار ثابت یک دست پیدا بکنه. ولی ساده قضیه اینه که یک پدیده مثل آپ امپ میتونه محاسبات آنالوگ رو انجام بده، اما از جمع، ضرب، تفریق، تقسیم. حالا اینکه چطور میشه مدارش رو طراحی کرد یه بحث جداییه، اینو شاید تو درس مدارهای کیویکی بهتون میگم. ولی هر وقت شما همچین سیستمی داشته باشید، از ترکیب آپ امپ ها به تعداد مشخص میشه کامپیوترهای آنالوگ رو ایجاد کرد. اصلا یک روش خیلی استاندارد و ثابت وجود داره، هر معادله دیفرانسیلی رو با یک سیستم آپ امپی میشه پیاده سازی کرد، جواب بهتون میده. ورودی رو بهش میدید دیگه به صورت ریاضی حساب نمیکنه اعداد رو، خود مدار به شکل استاندارد خروجیش رو به عنوان جواب معادله دیفرانسیل برمیگرده. خب اینم یه مدل دیگه سیستم محاسباتیه که اتفاقا کاربردهای جالبی هم داره، جاهایی که براشون سرعت خیلی مهمه، مثل همین کاربردهای پیش بینی هوا. ترجیح میدن از کامپیوترهای آنالوگ استفاده کنن که خاص یک منظور مشخص و با سرعت بالا طراحی شده. یا مثلا کامپیوترهایی که داخل اتومبیل ها به کار میره، مثلا برای سیستم ABS. سیستم ABS کامپیوتر داره، منتها عمدتا کامپیوترش کامپیوتر آنالوگ هست. درسی هست به اسم طراحی مدارهای مجتمع و مدارهای مجتمع با فرکانس بالای. درس این تیپی هست، بیشتر تو رشته الکترونیک این درس رو تدریس میکنن. طراحی اینجور مدارها تو معمولا تو اون درس ها بحث. خب خود برنامه‌های کامپیوتری هم بچه‌ها سیستم محاسبه هم. شما به برنامه کامپیوتری هم ورودی میدید، ازش خروجی میگیرید. بفهمید.
مثلا کامپیوتر آنالوگ مثلا چیز
بگیم مثلا او اس و اینا سیستم عامل دارن ندارن چه جوریه؟ خب ببینید، سیستم عاملش در واقع به شکل سخت افزاری با همون مدار ساخته شده. شما تو کامپیوتر دیجیتال اول یه بستر درست می‌کنید که می‌تونه یه سری دستورات رو اجرا کنه. بعد برای اینکه کاربر راحت بتونه با اون سیستم کار کنه، یه لایه سیستم عامل روش می‌چینی، بعد کاربردهای دیگه میاد رو سیستم عامل سوار میشه. منتها کامپیوتر آنالوگ دیگه معمولا این لایه بندی رو اینجوری نداره. همون نیازمندی که برای اون سیستم ازش توقع داری رو در قالب سخت افزارش طراحی می‌کنید، از همون سخت افزار مستقیما خروجی می‌گیرید. اینکه اشاره کردم انعطاف پذیریش پایینه، یه مقدار کار کردن باهاش سخته دیگه، یعنی نمیشه همه منظوره باهاش کار کرد. مثلا نوشتن یک گیم رو کامپیوتر آنالوگ فوق‌العاده پیچیده است. یعنی شاید شما مثلا 30 سال بعد وقت بذارید یه گیم ساده بشه با یک کامپیوتر آنالوگ ساخت. ولی همین کار با کامپیوتر دیجیتال توی چند روز انجام میشه. خب برنامه کامپیوتری هم اطلاعات رو پردازش می‌کنه. اونم با تعداد محدودی قاعده. هر دستور برنامه‌تون رو یه دونه قاعده در نظر بگیرید. مثلا برنامه‌تون 100 تا خطه، هر خط هم یه دونه دستور توشه، 100 تا دستور. این دستورات که پشت سر هم یکی پس از دیگری اجرا میشه یا داخل حلقه قرار میگیره یا هر شکلی دیگه که داره، اینا همون قواعد متناهی هستن که برنامه شما رو ساختن. حالا شما ورودی به اون برنامه میدید، اطلاعات شما مورد پروسس قرار میگیره، پردازش اطلاعات با تعداد محدودی قاعده. یا حتی کامپیوترهای کوانتومی که اخیراً مطرح هستن. خب کامپیوترهای کوانتومی چون از یک پارادایم متفاوتی توی فیزیک استفاده میکنن برای ساختن سیستم محاسباتی، به طور کلی اصلا الگوریتم‌ها و روشش کاملا متفاوته با این چیزهایی که ما الان داریم در موردشون بحث میکنیم. کامپیوترهای کوانتومی از مفهوم عدم قطعیت برای حل مسئله استفاده میکنن. خب مفهوم تو درسمون جایگاه ویژه‌ای داره، ما بعداً در مورد جزئیاتش صحبت می‌کنیم که اصلا نان دیترمینیسم و عدم قطعیت به چه معنی هست و چطور پیاده سازی میشه توی سیستم واقعی، بحث مفصلی داره. اما فعلا در همین حد خاطرتون باشه، هر وقت من بگم کامپیوتر کوانتومی، شما با یه کامپیوتری شبیه کامپیوتر الکترونیکی امروز کار نمی‌کنید. اگر چه تلاش میشه اون کامپیوترها هم همین توانمندی‌ها رو داشته باشن و شبیه همین برنامه رو اجرا کنن، اما خب کار با اونا خیلی سخت‌تره چون فیزیک متفاوتی رو نیاز دارن و تو اون فیزیک بعضی از محدودیت‌ها هنوز برطرف نشده. اگر محدودیت‌هاش برطرف بشه، مزیت اصلی سیستم‌های کوانتومی به سیستم‌های الکترونیکی امروز توی مسئله سرعت اجراشون هست. یعنی اگر یک مسئله ای رو شما با کامپیوتر معمولی بخواید حل کنید 1000 سال طول میکشه، کامپیوتر کوانتومی اون مسئله رو ممکنه بتونه در کسری از ثانیه حل کنه. اینا بعدا تو بحثی مثل پیچیدگی محاسباتی به طور مفصل بحث میشه که چرا این اتفاق میفته، ولی تصورش خیلی پیچیده نیست. یک مسئله امروز داریم که زمان حلش فوق العاده بالاست، مثلا اوردر زمانیشو حساب کنید 2 به توان n، ولی همین مسئله رو کامپیوتر کوانتومی در اوردر n حل میشه یا اوردر n2 حل میشه. مسائلی مثل رمز نگاری و رمز شکنی که امروز مقیدن به اینکه کامپیوترها حتما از کامپیوترهای مدل فون نیومن استفاده میکنن و کامپیوترهای الکترونیکی هستن، توی سیستم کامپیوترهای کوانتومی اصلا چارچوب دیگه ای پیدا میکنه. یکی از خوبیای درس ما اینه که ما در مورد این مدل کامپیوتر هم صحبت میکنیم بدون اینکه اسم کامپیوتر کوانتومی بیاد، ولی در مورد تئوری پایه‌ای که میتونه محاسبات رو با عدم قطعیت انجام بده و سرعت رو ببره بالا کاملا بحث میکنیم و این برای شما جا میفته. لذا این اتفاق خواهد افتاد اگر یک روزی همه تکنولوژی‌های کامپیوتری عوض بشه و دیگه هیچ کدوم از این چیزایی که شما تو درس ها خوندید دیگه واقعی نباشه و دستگاه با اون ابزارها ساخته نشن، ولی تئوری‌هایی که تو این درس میخونید ممکنه برای تکنولوژی آینده همچنان پابرجا باشه. این جزء ویژگی‌های خود کار تئوریکه. یعنی تئوری وقتی ارائه میشه معمولا محدود به یک تکنولوژی خاص نیست، کلی ارائه میشه. خب اما سوالاتی وجود داره در مورد سیستم محاسبه، در مورد اینکه آیا سلول‌های بدن انسان و موجودات زنده هم کامپیوتر هستن یا نه. خب اینو ما خیلی مطمئن نیستیم، چون شرط محاسبه این بود که با تعداد محدودی قاعده یک کاری انجام بشه. ما میدونیم سلول‌ها ورودی میگیرن خروجی تحویل میدن، یا حتی مغز انسان ورودی تحویل میگیره خروجی تحویل میده. اما سوال اینه آیا این قواعدی که تبدیل ورودی به خروجی رو انجام میده محدودن؟ آیا قواعد شناخته شده این؟ چون ما نمیدونیم این سوال جوابش چیه و هنوز دانش در واقع بیولوژی آنچنان رشد نکرده که بتونه به این سوالات جواب علمی دقیق بده، لذا اینو مورد سوال قرار میدیم. ولی احتمال داره که حتی این سیستم هم به عنوان سیستم محاسباتی بتونن فرض بشن. میدونید که توی دنیا یک نهله‌ای هست که از نظر ایدئولوژی اعتقاد داره که همه چیز کامپیوتره. ایدئولوژی کامپیوتیشنالیزم یا محاسباتی گرایی معتقده که هر چیزی که در عالم هست کامپیوتره، ورودی میگیره خروجی تحویل میده. فقط این دستگاه اسکیلاشون فرق میکنه، بعضی دستگاه بزرگترن بعضی کوچیکترن. اینه از یک اتم شروع بکنید و عناصر زیر اتمی کامپیوتر حساب میشن تو اون نگاه، تا کل کهکشان ها و حتی چیزایی که ماورا دیده نمیشن، اینا رو کلا کامپیوتر میگیره. اما خب نخوایم نگاه افراطی هم داشته باشیم، ولی خیلی از پدیده ها رو میشه به شکل محاسباتی مدل کرد. یعنی به این شکل که پروسسی با قواعد مشخص هست که ورودی میگیره و خروجی رو تحویل میده. حالا یه مثال دیگه میذارم که اینجا نیست. ما یه مدل کامپیوترهایی داریم که به اینا میگن کامپیوتر شیمیایی، کمیکال کامپیوتر و کمیکال کامپیوتر هست. خب میدونید کامپیوتر شیمیایی چجوریه؟ اسمش رو شنیدید تا حالا؟ ما الان کامپیوترهایی که استفاده میکنیم کامپیوتر الکترونیکی هست، یعنی مبنای فیزیک و شناختی از طبیعت که این سیستم رو تونسته برای ما بسازه الکترونیکه، فیزیک الکترونیک. اما یه سری کامپیوترها هستن که البته کاربردهای خاص دارن، ولی مبنای ساختشون دانش شیمیه. معمولا تو شیمی با واکنش ها سر کار داریم دیگه. یعنی یک ظرف واکنش هست، مثلا دو تا ماده آ و بی رو ما داخل ظرف واکنش می‌ریزیم، تحت شرایط مشخص اینا با هم واکنش میدن، یه ماده جدیدی رو تولید می‌کنن. مثلا شما خیلی راحت این فرمول رو به خاطر میارید دیگه. یک مولکول هیدروژن با در واقع نصف مولکول اکسیژن ترکیب میشه چی میده؟ یه مولکول آب میده، H2O. خب اینجا داره یه پروسسی اتفاق میفته. دو تا ورودی مثلا اینجا یک خروجی تولید شده. حالا شما فرض کنین من حتی بخوام اینجا محاسبه عددی انجام بدم، بگم غلظت هیدروژن به عنوان عدد اول، غلظت اکسیژن به عنوان عدد دوم، بعد غلظت نتیجهش که H2O هست به عنوان عدد سوم، یعنی خروجی مسئله در نظر گرفته بشه. خب شما به جای اینکه کامپیوتر الکترونیکی بسازید که این دوتا عدد رو بگیره با هم دیگه ترکیب کنه اون خروجی رو برگردونه، اینجا بالاخره یه تابعی داره اتفاق میفته که این کار صورت میگیره دیگه. این تابع رو شما با ظرف واکنش میسازید. موادی که لازم هست برای تبیین اون غلظت رو تهیه میکنید، اون مواد رو میریزید تو ظرف واکنش. واکنش که انجام شد، غلظت ماده نهایی رو اندازه‌گیری میکنید، اون میشه عدد خروجی شما. اینجا شما اون تابع F رو محاسبه کردید. ولی نه با روش الکترونیکی، نه با هیچ روش دیگه، بلکه روش شیمیایی. خب به نظرتون این روش مزیتی داره؟ بشه درد میخوره؟
علم شیمیست.
خیلی مزیت مهمیه. چون وقتی درسی رو میخونه یه جفت به دردش نمیخوره دیگه. میگه این چیه استفاده مثلا ازش پیدا بشه خیلی خوبه. مثلا همون قصه اون یارویی که دکمه پیدا میکنه بعد میده برام دکمه کد بدوزم. اینم اینجوری ما این درس شیمی خوندیم بعد دیدیم استفاده نداشته. گفتیم یه استفاده ازش پیدا کنیم. گفتیم یه سری کامپیوتر شیمیایی بسازیم. بالاخره اینم منطقیه برای خودش، قبول داره. ولی مهمتر از این بعضی از مسائل هستن شما با کامپیوتر الکترونیکی اگر بخواید اون رو حل کنین خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه، یعنی مثلا چند هزار سال. ولی اگر اون رو در قالب یک واکنش شیمیایی طراحی کنین، واکنش در کسری از ثانیه اتفاق میافته، جواب بهتون میده. مثلا انفجار چجوری اتفاق میافته؟ انفجار سیستم انفجاری توی شیمیه دیگه، یعنی شما بخواید ماده منفجره بسازی، الکترونیک و کامپیوتر اینا به درتون نمیخوره. باید تو شیمی حرفی برای گفتن داشته باشید. دو تا ماده با همدیگه ترکیب میشن، در یک مدت زمان بسیار کوتاهی واکنش اتفاق میفته و یه حجم بسیار زیاد انرژی به اصطلاح ساطع میشه. اینجا یه محاسبه اتفاق افتاده. یعنی میزان انرژی که اونور تولید شده رو در نظر بگیرید، میزان غلظت مواد اولیه. این وسط یه تابعی وجود داره که این خروجی رو به وجود میاره. شما پس تو بحث محاسبات شیمیایی به جای اینکه بشینید محاسبات رو به کمک ترانزیستور و ابزارهای الکترونیکی انجام بدید، میرید توی وادی شیمی شروع میکنید به طراحی واکنش. مطابق اینو در نظر دارید که احتمالاً واکنشی که طراحی می‌کنیم خیلی سریع‌تر از اون سیستم الکترونیکی به جواب میرسه. مسائلی در علم کامپیوتر هست که الان از نظر زمانی حل نشده به حساب میاد. یعنی انقدر زمان حلشون طولانیه که هیچ کس نمیتونه صبر کنه تو جوابش برسه. طبیعیه تو چنین مسائل اگر بشه واکنشایی رو طراحی کرد که خیلی سریع‌تر به جواب برسن، هزینه طراحی آزمایش و مواد و اینا کاملاً می‌صرفه. میشه ازشون استفاده کرد. پس عجیب نیست که در آینده کامپیوترهای شیمیایی هم عادی بشن، یعنی برای بعضی از کاربردها افراد برن کامپیوترهای شیمیایی رو بخرن و تهیه کنن. خب الان پس ذهنیتون در مورد کامپیوتر عوض شد. الان در نگاه شما خیلی از چیزها کامپیوتره. از نگاه من هر چیزی کامپیوتره مگر اینکه خلاف ثابت بشه. یعنی من الان خیلی توی سیستم‌های موجود چیزی رو نمی‌شناسم که حداقل از نظر علمی چارچوب روشنی داشته باشه، ولی به عنوان سیستم محاسباتی و کامپیوتری نشه اون رو در نظر گرفت. لذا اگر شما امروز می‌بینید که رشته کامپیوتر انقدر به اصطلاح پرکاربرده و هر جایی به دردش می‌خوره رشته کامپیوتر، چیز عجیبی نیست. الان یک ترندی توی دنیا وجود داره، یه روندی وجود داره. تو این روند همه رشته‌ها دارن یه پسوند محاسباتی پیدا می‌کنن. مثلا قبلا رشته هندسه بود، الان داریم کامپیوتیشنال جیومتری، هندسه محاسباتی. یعنی هندسه ای که با الگوریتم میاد مسائل رو حل میکنه به کمک کامپیوتر. مثلا جغرافیا بود، الان شده جغرافیای محاسباتی. حسابداری بود، حسابداری محاسباتی. حتی فلسفه، فلسفه به عنوان پایه‌ترین دانش بشری الان گرایش و نهره کامپیوتیشنال داره، کامپیوتیشنال فلسفه. خب این یه شق قضیه است، یعنی همه رشته ها به کمک کامپیوتر یه شق جدیدی ازشون شکل میگیره که حل مسائلش رو به کمک محاسبات انجام میدن. اما شق دوم ماجرا اینه که بعضی از حوزه ها برای انجام محاسبات مناسبن. مثلا ما میدونیم تو دانش شیمی با دانش شیمی کامپیوتر طراحی میکنه، چه کمیکال کامپیوتینگ. میریم تو دانش هندسه به کمک هندسه روش محاسبات طراحی میکنیم، میشه جیومتری کامپیوتینگ. شما میرید تو جغرافیا از سازوکارهای جغرافیایی برای انجام محاسبات استفاده میکنید، میشه در واقع جیومتریکال اسکای میکنن، جیوگرافیکال کامپیوتیشن. الان داره این مدل رشته ها زیاد میشه. پس رشته هایی که کامپیوتر توشون اصالت داره، هدف کامپیوتره، این رشته های نوع دوم. رشته های نوع اول هم اونایی بودن که خود رشته اصالت داره ولی برای حل مسائلش دیگر روش های سنتی استفاده نمی کنه، میاد روش های کامپیوتری بهره مند میشه. جونم
کامپیوتر چیزیه که
ورودی میگیره و خودش تعبیر میده؟ قاعدتا اگر اسم این کار رو بذاریم پروسس، یعنی پردازش، بله. ماشین تأکیدش رو مکانیزم مکانیکی داخلشه. بله. حالا ممکنه شما یه مفهوم انتزاعی رو مال ماشین در نظر بگیرید، ولی فرایند اونجا خیلی براتون مهم نیست، ساختار براتون مهمه. اصطلاح ماشین رو بیشتر تو این موارد استفاده می‌کنه. ولی به یه نوعی باید بگیم ماشین هم پروسس انجام میده دیگه، یعنی عمل کرد، یعنی فرایند ماشین رو نگاه کنید، فرایندش همون کامپیوتیشن. بله. خب الان که فهمیدید محاسبه چیه، میریم سراغ خود مفهوم نظریه. نظریه یا تئوری، کلمه تئوری ریشه شون چه زبانیه؟ یونانی. از چی کلمه میاد؟ از تئوس. معنی تئوس چیه؟ بله، تئوس، زئوس. بله، اینا هم ریشن
خدا بوده،
معنی خداست. تئو کلمه‌ای بود که افلاطون به معنی خدا ازش استفاده می‌کرد. منظور از تئوری نوعی خداگونگیه به تعبیر یونانی‌ها، که شما می‌رید یک پدیده‌ای رو از بالا نگاه می‌کنید. تئوس خدای نظاره‌گره، خدایی که ما قائلیم، خدایی که خالق مؤثره، در هر وجودی در واقع اثر میذاره. منتها خدای افلاطون تو نگاه در واقع فلسفیش خدای نظاره‌گر بود که از بالا همه چیز رو میدیده، خیلی دخالتی در اون پدیده نداشته. خب حالا شما وقتی میگید تئوری، تئوری یعنی میریم یه پدیده رو از بالا نگاه میکنیم، میخوایم جزئیاتش رو به صورت کلان متوجه بشیم، نظاره‌گر بشیم. خب شما وقتی یه پدیده رو از نزدیک بهش توجه می‌کنی، جزئیات زیادی ازش نمی‌بینید، روابطش رو کشف نمی‌کنید، ولی از بالا بهش نگاه می‌کنید، ربط و ارتباطاش رو، در واقع ویژگی‌هاش رو، اینا خیلی‌هاش رو می‌تونید شناسایی کنید. خب توی تئوری که توی عربی ترجمه‌اش کردن به نظریه، در واقع بیشتر همین جنبه کار مورد نظر هست. تو فارسی بهش چی میگن؟ انگلیسیش تئوری، عربیش نظریه، فارسی هیدن که میشه فنها. نه، ایدن خودی کلمه یونانیه، از ایدیا میاد، نیست. فارسی بهش میگیم تماشا، تماشا کردن. خب مثلا نظری میشه تماشایا، تماشایا، تماشایه، یعنی تماشا، از بالا نگاه کردن. نظریه پس از نظر لغوی همچین معنایی داره، یه چیزی رو از بالا نگاه کردن میشه تئوری. اما کارکردش چیه؟ نظریه به لحاظ کارکردی دو تا ویژگی داره، یکی این که عمومیت داره، یکی هم دقت. منظور عمومیت اینه که مستقل از تکنولوژیه، محدود به یک تکنولوژی خاص نیست. این که مثلا امروز کامپیوترهای پنتیوم با مثلا 7 تا هسته هست، بعد مثلا کلاک هر کدوم 2.5 گیگاهرتزه، اینا اصلا براش مطرح نیست. در مورد کلیت پدیده به صورت انتزاعی بحث میکنه، لذا به هیچ تکنولوژی خاصی وابستگی نداره. و مشخصی دوم توی عمومیت مسئله انتزاع، همه پدیده ها روشون انتزاع اتفاق میفته. ابستراکشن مهمترین قابلیت هر مهندس کامپیوتر، انتزاع، تجرید، اینکه بتونه از یک پدیده واقعی جزئیات غیر ضروریش رو بذاره کنار، اون اصلش رو نگه داره و حل مسئله رو اصلش انجام بده. مثلا شما وقتی میخواید مسافرت کنید، برنامه‌ریزی برای سفر انجام میدید، سفر خیلی جزئیات داره، ولی شما جزئیات غیر ضروریش رو میذارید کنار. اصل سفر اینه که از یه جایی باید شروع کنید حرکت کردن رو، به یه جایی برسید و یه مسافتی باید طی بشه. شما میگید مثلا این مسافت رو من با اتومبیل طی میکنم، با هواپیما طی میکنم، با قطار طی میکنم، وسیله رو مشخص میکنید میرید جلو. یا مثلا توی کامپیوتر ما وقتی دنبال حل یه مسئله هستیم، مثلا میگیم مسئله فروشنده دوره‌گرد، یه آدمیه میخواد از شهر شروع کنه، همه شهرهای دیگر رو ببینه، برگره دوره شهر اولش، توی این وسط هم کالاهاشو بفروشه. دنبال اینم هست که کوتاه‌ترین مسیر ممکن رو بره. خب این کار چقدر دردسر داره، چقدر جزئیات داره. ولی وقتی ابستراکشن اعمال میشه، کل این مسئله میشه یه دونه گراف و مسئله پیدا کردن تور بهینه داخل اون گراف. هیچ چیزی بیشتر از این نیست. پس هنر حل مسئله هنر ابستراکشنه، هنر انتزاعه. این که مشخص کنیم چه چیزهایی از مسئله ضروری نگهشون داریم، چه چیزهایی غیر ضروری هم و حذفشون کنیم. این دو تا ویژگی مسئله عمومیت رو در مورد نظریه تحقق میدن. اما ویژگی بعدی نظریه دقتش هست. منظور از دقت اینجا اینه که همه چیز با زبان ریاضی بیان بشه. دقت معانی مختلف داره، ولی از نگاه ما تو بحث درسمون دقت رو به ریاضی بودن میدونیم. هر چیزی ریاضی بیان بشه یعنی دقت داره. خب وقتی شما چیزی رو ریاضی بیان میکنید و این سطح دقت رو براش در نظر میگیرید، امکان اثبات قضایا براتون فراهم میشه. قضایا که مثلا بگید فلان الگوریتم برای حل فلان مسئله وجود دارد یا وجود ندارد، یا مثلا یه مسئله ای رو با یه سرعتی سریعتر نمیشه حل کرد. این ادعاها نیاز به اثبات ریاضی داره و اثبات ریاضیش با این ویژگی دقت نظریه امکان پذیر. خب با یه نظریه سر و کار داریم که نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها زیرمجموعی از این نظریه است. اسمش نظریه محاسبه است، Theory of Computation. خب شما دیگه میدونید کامپیوتیشن چیه؟ پردازش اطلاعات. و میدونید که نظریه چیه؟ ترکیبش شده نظریه محاسبه. پدیده‌ای به اسم کامپیوتیشن یعنی پردازش اطلاعات رو الان میخوایم بریم از بالا بهش نگاه کنیم و جزئیاتش رو درک بکنیم. این نظریه که خیلی نظریه قدیمی به حساب نمیاد، عمرش حدودش نهایتاً 60-70 سال هست، یه پرسش پایه داره. پرسش پایش حد محاسبه است. به عبارت دیگه میخواد بپرسه که قابلیت‌ها و محدودیت‌های سیستم محاسباتی چیه؟ نه اگر قبول کرده یه سیستمی کارش پردازش اطلاعات با تعداد متناهی قاعده Information Processing انجام میده با این شرایطی که عرض کردم، این سیستم چه کارهایی باش میشه انجام داد، چه کارهایی باش نمیشه انجام داد، حد و حدود و در واقع حدود و ثغور محاسبات رو با استفاده از این نظریه میخوام تبیین بکنم. مثلا الان یه چیزی من به شما بگم، آیا شما میتونید بگید کامپیوتر میتونه این کارو انجام بده یا نه؟ مثال میذارم، مثلا آیا کامپیوتر میتونه یک معادله درجه 10 رو حل کنه؟ میتونه. هر معادله درجه 10 رو میتونه حل کنه؟ به چی بستگی داره؟
خود کامپیوتر
حتما که جواب داره. خب چه بستگی داره؟ اینو دقیقا باید بگیم.
بشه اون عدده
کوچیک بشه
حضور پیدا
بکنه. اگر عدده
مثلا
یه عدده شیفت بشه ممکنه 1000 سال بره. ممکنه اصلا ضرایب معادله عدد کوچیکی باشن ولی خود جواب معادله عدد بزرگی باشن.
اگه جواب معادله که درش عدد بزرگی هر عدد کوچیک بشه بهش برسیم خب راحت میشه.
بله دقت نمایش عدد تو سخت افزار اثر میذاره. حالا شما فرض کنید که قدیمی‌ترین کامپیوتر جهان رو دارید. میتونه؟ اصلا کلی‌تر چرا معادله درجه در؟ آیا یه معادله دو متغیر به شکل fx و y مساوی 0 رو میتونه حل کنه؟ خواستم این سوالی الان گفتم منفیه. ثابت میشه یک کامپیوتر یک معادله دلخواه fx و y مساوی 0 رو نمیتونه حل کنه، اثبات میشه. ولی این چجوری اثبات میشه؟ این نیازمند قضایایی هست که تو نظریه محاسبه روش بحث شده. نظریه محاسبه است که میتونه همچین چیزهایی رو به شما بگه. تو مرحله اول که اصلا اون کامپیوتر میتونه یا نمیتونه، حالا اگر میتونه با چه سرعتی میتونه، بعد به این سوال جواب بده که چرا بعضی از مسائل هستن که راه حلشون خیلی سخت و دشوار به دست میاد، بعضی از مسائل دیگه ساده به جواب میرسن. این مدل سوالات رو برای شما جواب دقیق و علمی بهشون بدی به نظریه محاسبه نیاز دارید. خب به چه درد میخوره؟ اومده الان شما مهندس شدید، رفتید تو محیط کار، کارفرما اومد یه موضوعی رو به شما داد که شما مهندس کامپیوتری باید اون رو حل کنید. شما دو راه دارید، یا حلش میکنید یا ثابت میکنید که غیر قابل حل دیگه. برای این مورد دوم این نظریه محاسبه به شما کمک میکنه. حداقلش اینه که شما اگر از نظر تئوریک مطمئن باشید که یک مسئله راه حلی داره، خب زحمت میکشید، وقت میذارید، راه حلش رو پیدا میکنید. ولی اگر ندونید که مسئله راه حل نداره، هزاران سال هم روش وقت بذارید، عمر بذارید، نتیجه نمیرسه. پس ارزش نظریه محاسبه توی همچین پدیده هایی هست. خب حالا این پرسش پایه رو اگر کسی بخواد جواب بده به سه تا حوزه نیاز پیدا میکنه، یعنی سه تا زیر نظریه داخل نظریه محاسبه شکل میگیره: نظریه اتوماتا، نظریه محاسبه پذیری و نظریه پیچیدگی. خب نظریه اتوماتا همین نظریه هست که براش درس وجود داره، این درس سوادی که ما می‌گذرونیم عمده مطالبش در مورد نظریه اتوماتا است. بعد نظریه محاسبه پذیری و نظریه پیچیده. خب نظریه اتوماتا سوال پایش اینه: کامپیوتر چیست؟ الان از شما که مهندس کامپیوتر هستید بپرسن کامپیوتر چیه؟ قطعا یه جوابی دارید که بدید. ولی جوابی که توی ریاضیات قابل استفاده باشه چیه؟ کامپیوتر چه موجودیه از نظر ریاضی؟ یه مجموعه است؟ یه تابه است؟ چیه؟ کامپیوتر از نظر ریاضی چیه؟ اگر تابه است مثلا اون تابه چه ویژگی هایی داره؟ اینجا ما میرسیم به مدل محاسبه. پاسخی که به سوال کامپیوتر چیست میدیم یک مدل به عنوان مدل محاسبه است. بعد ما اثبات قضایامون رو دیگه روی دستگاه کامپیوتر انجام نمیدیم، رو مدل انجام میدیم. مدل رو میگیریم مبنا و قضایای محاسباتی رو روش اثبات میکنیم. حوزه دوم نظریه محاسبه پذیریه. میگه آیا مسائلی وجود دارن که با کامپیوتر قابل حل نباشن؟ بله مسائلی هستن که با کامپیوتر قابل حل نیستن. چجوری اثبات میشه؟ تابع نظریه محاسبه. تو نظریه محاسبه نظریه اتوماتا مدل کامپیوتر رو به شما میده، شما اون مدل رو میگیرید مبنا، بعد باهاش چک میکنید که آیا اون مسئله رو میتونه حل کنه یا نمیتونه حل کنه. اینجا مسائل به دو دسته تقسیم میشن: مسائل قابل حل و مسائل غیر قابل حل. مثلا همین مسئله حل معادله کلی fx و y مساوی 0 یه مسئله غیر قابل حله، ولی مسئله پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر در یک گراف قابل حله. مسئله ضرب ماتریس ها قابل حله. مسئله محاسبه تبدیل فوریه قابل حله. اصلا راحت بهتون بگم درس طراحی الگوریتم کارش از اینجا تازه شروع میشه. یعنی اگر شما فهمیدید که یه مسئله براش الگوریتم وجود داره، حالا درس طراحی الگوریتم میگه چجوری میشه اون الگوریتم براش طراحی کرد. و سومین حوزه نظریه پیچیدگی که میپرسه آیا مسائلی وجود دارن که به صورت کارآمد قابل حل نباشن؟ خب مسئله الگوریتم نره برای حلش، ولی ممکنه الگوریتم هزار سال طول بکشه به جواب برسه. مثل چه مسئله؟ یه بازی هست به اسم برج‌های هانوی.
میشناسید دیگه.
این تا میله، ببخشید، این تا حلقه رو میله اول هست. من میخوام به کمک میله دوم همه این این تا حلقه رو به میله سوم انتقال بدم، با دو تا شرط. در هر مرحله فقط یه دونه از این حلقه ها جا به جا بشن و ضمناً هیچ وقت یک حلقه کوچکتر زیر حلقه بزرگتر قرار نگیره. خب این رو از نظر زمانی تحلیلش میکنن، ثابت میشه که زمانی که برای انتقال این انتا حلقه به میله سوم نیازه، دقیقاً میشه 2 به توان n منهای 1 مرحله باید شما طی کنید تا این اتفاق بیفته. اگر n مساوی 64 باشه، یعنی شما 64 در حلقه داشته باشی، این کار به زمانی از اردر 2 به توان 64 نیاز داره دیگه. این تقریبا اگر عددش رو محاسبه کنید میشه 5008 قرن. برای محاسبه 2 به توان n، یعنی اینجوری بگم، برای انتقال n تا حلقه از میله اول به سوم 5008 قرن طول میکشه، اونم با فرض اینکه هر کدوم از جابجایی‌ها 1 میکروثانیه زمان نیاز داشته باشه. 1 میکروثانیه 5008 قرن. واسه همین میگیم این مسئله ذاتاً دشواره، حل این مسئله به این شکل ذاتاً دشواری داره و اینو نظریه پیچیدگی به ما میگه. اما مسئله آسان، مسئله که زمان اجراشون چند جمله‌ایه، مثلا ضرب ماتریس ها در زمان کمتر از اردر انسه قابل انجامه، یا مثلا مسئله مثل جستجو در یک آرایه انتایی رو در نظر بگیری در اردر ان قابل انجام هست. اینا خب نشون میده که این مسئله قابل حلن و زمانشون هم معقوله. یا مثلا جستجوی دودایی چه زمانی احتیاج داره؟ برای انتا از لوگاریتم ان. مسئله کویک سورت، جستجوی سریع، بدترین حالتش اندوی، متوسطش اندوی ان. اینا یه چیزی هست که شما بچه این تقسیم بندی و مبنای تئوریکشون به نظریه پیچیدگی داره. اما یه سوال هنوز هست. اون سوال اینه که چه چیزی اصلا باعث میشه که این مسائل بعضیشون اینقدر سخت بشن بعضیشون اینقدر ساده؟ اون عامل پیچیدگی در این مسائل چیه؟ و مباحثی مثل مسائل پی، مسائل ام پی، مسائل ام پی کانفیدیت که تو این درس و درس نظریه در مورد طراحی الگوریتم در موردش بیشتر صحبت میشه. و آخر اینکه چطور میشه مسائل دشوار رو حل کرد؟ روشی مثل الگوریتم‌های تقریبی، الگوریتم‌های احتمالاتی، تکنیک‌هایی که حالا پیشنهاد شده برای طراحی الگوریتم مربوطه برای پاسخ به این سوال پیش میشه. خب نهایت اینکه ما تو این درس عمده مباحثمون روی نظریه اتومات است و تو انتهای درس تقریبا توی 3-4 هفته آخر یه مقدار تو نظریه محاسبه پذیری و پیچیدگی هم درگیر میشیم. در واقع ما با 3 تا مفهوم پایه‌ای تو این درس کار میکنیم. مفهوم اول مفهوم زبانه. زبان یک مجموعه از رشته هاست. مفهوم دوم مفهوم گرامره، ابزاری که باهاش رشته تولید میشه بهش میگن گرامر. و این مفهوم سومی وجود داره به اسم ماشین که در واقع تعبیر یونانیش میشه همون اتوماتون. اتوماتون جمعش میشه اتوماتا. ترجمهش کردن به خودکاره، چیزی که خودکار کار انجام میده. این مصرف کننده رشته هاست. پس مجموعه رشته ها میشه زبان. تولید کننده رشته های زبان گرامر، مصرف کننده رشته ها میشه اتوماتون یا ماشین. هر سه این مفاهیم از طریق مفهوم مرکزی رشته با هم دیگه ارتباط دارن. یعنی اگر بخوایم بگیم اساسی ترین و پایه ترین مفهومی که درسمون روش بنا میشه چیه، میشه مفهوم رشته. با 3 تا مفهوم در واقع زیربنایی که رو رشته سوار میشن، زبان، گرامر و ماشین، مباحث درسمون پیش میره. الگوریتم چیزیه که یک مسئله رو به عنوان ورودی دریافت میکنه و جواب اون مسئله رو به ما تحویل میده. حالا اگر نسبتش رو با مباحث نظری زبان ها در نظر بگیری، در واقع مسئله همون زبانه و الگوریتم در دو شکل قابل بیان هست، گرامر و ماشین. حالا اونجایی که روند اجرای الگوریتم مد نظر بیشتر ماشین میاد وسط، جاهایی که ما میخواییم بیشتر تاکید کنیم روی نحوه نمایش الگوریتم بیشتر گرامر به درد میخوره. ولی عملا هر دوشون معادلن، گرامر و ماشین با هم معادل هستن. اگر همه مسئله ها برای حلشون الگوریتم وجود داشته باشه، این به معنی اینه که همه زبان ها داره گرامر و ماشین هستن، ولی اینطور نیست. بعضی از مسائل هستن که الگوریتم ندارن. کدوم مسائل؟ همونایی که قابل حل نیستن. در نتیجه خیلی از زبان ها هستن که گرامر و ماشین براشون وجود نداره. ما یک ترم کامل باید بخونیم تا متوجه بشیم این مسائلی که براشون الگوریتم وجود نداره چی هستن و چه مشخصاتی دارن، تا این نمودار جزئیاتش برای شما روشن بشه.
خب
چرا گرامر زبانو
تولید
نمی‌کنه؟ چرا؟ مثلا نمی‌شه
به الگوریتم
مسئله رو تولید کنه؟ چرا؟ حالا اینو من جزئیاتشو بعد تو درس بگم تو متوجه بشین چه ارتباطی داره، ولی الان دقیقا جواب میدم. بعضی از زبان‌ها هستن که شما هر کاری بکنید با تعداد محدودی قاعده نمیتونید همه رشته‌هاشو تولید کنید. چون تعداد محدودی قاعده نمیشه، گرامر هم حتی تعداد محدودی قاعده می‌خواد، متنازعش ماشین تعداد محدودی قاعده برای انجام عمل می‌خواد. در چون اون زبان ها براشون گرامر یا ماشینی وجود نداره. عرض کردم حالا که بفهمیم زبان چه زبانی هستن و چرا همچین اتفاقی براشون میفته، یه مقدمات نسبتا طولانی احتیاج داره. خب آخرین نکته در مورد نسبت بین سخت افزار و نرم افزار. نکته مهمی که باید دقت کنید اینه که بچه ها تو درس ما هیچ تمایزی بین سخت افزار و نرم افزار وجود نداره. شما به عنوان مهندس کامپیوتر باید این تمایز رو تو ذهنتون آروم آروم پاک بکنید. هر سیستم محاسباتی هم میتونه به شکل سخت افزار پیاده بشه، هم نرم افزار. دقیق‌تر بگم، همه سیستم‌های محاسباتی هم جزئی از نرم افزار دارن، هم جزئی از سخت افزار. اما اینکه شما وقتی یه اپلیکیشن طراحی می‌کنید توی سیستم‌های کامپیوتری، چقدرش رو نرم افزاری کنید، چقدرش رو سخت افزاری، این که تصمیم‌گیری مهندسیه. جایی که براتون سرعت خیلی مهمه، میرید سراغ نرم افزار یا سخت افزار؟ سخت افزار. جایی انعطاف پذیری براتون اهمیت داره، نرم افزار ترجیح داره. پس بین نرم افزار و سخت افزار به لحاظ کارکردی و توانمندی فرقی وجود نداره. هر کاری نرم افزار میتونه انجام بده، سخت افزار هم میتونه انجام بده و برعکس. اینا از نظر مهندسی یکسانن، ولی کارآمدی‌هاشون متفاوته. کارآمدی سخت افزار عمدتاً از نرم افزار بالاتر، از انعطاف پذیری نرم افزار از سخت افزار بیشتر. یعنی شما زمانی که ببینید چقدر جالبه، تلفن یه وسیله بود، یه کارکردی کاملا مشخص. مثلا تلفن‌های قدیمی رو نگاه کنید که این شماره‌گیراش دایره‌ای بود، اینا فقط یه کار میتونستن انجام بدن. یه سخت افزاری طراحی شده بود، شما باش فقط شماره می‌گرفتید صحبت می‌کردید، یا از اونور زنگ می‌خورد برمی‌داشتید صحبت می‌کردید، هیچ کار دیگه نمی‌تونست انجام بده. ولی الان تلفن‌های همراهتون رو نگاه کنید، دیگه کمتر کاریه که این تلفن‌ها انجام ندن. یعنی شما هر کاری فکر کنید، یه اپلیکیشنی براش مثلا طراحی میشه یا وجود داره که اون کارا رو براتون انجام میده. یعنی ابزار اونها هم قابلیت برقراری تماس رو داره، ولی چون نرم افزار انعطافش بالا، شما به راحتی با گذاشتن یه دونه سیستم عامل و اضافه کردن اپلیکیشن‌ها کارکردهای متفاوت ازش میگیرید. ولی خب کارآمدی و نکاتی که در مورد سخت افزار وجود داره اینجا خب خیلی کم میشه. مثلا یکی از مشکلات اینها اینه که هنگ میکنن دیگه. تلفن دیزلی با اون شرایطی که عرض کردم عمرن هیچ وقت هنگ نمیکنه، همیشه آماده به کار. ولی الان خیلی وقتا تلفن همراه خصوصا این OS اندروید هنگ میکنه دیگه، یه شما مجبورید که سیستم رو ریستارتش کنید. یا جان
دیزلی
یعنی باید گازوئیل فرار بود؟ فکر کنم گازوئیل که ندیدم، یخ شده بنزینی میگفتم بوده، من ندیدم ولی هست قدیما بوده. ولی تلفنایی بود که گفتم دیزلی هندلی با هندل کار میکرد، اون عمره هیچ وقت خراب نمیشه. خب پس سخت افزار و نرم افزار فقط توی کارآمدی متفاوتن، هیچ فرق دیگه با هم ندارن. بحث ما هر چیزی در مورد نرم افزار در مورد سخت افزار هم صدق میکنه. خب اما منابع درس، بچه کتاب اصلی درس اون کتاب پیتر لینز An Introduction to Format Languages and Automata، ویرایش پنجم این کتاب سال 2012 منتشر شده و خوشبختانه نسخه الکترونیکیش رو من برایتون روی سایت درس گذاشتم، میتونید مراجعه کنید و استفاده کنید. اگر خواستید ترجمه فارسی از این کتاب استفاده کنید، از بین ترجمه های موجود ترجمه آقای جعفر تنها و محمد سلیمانی تبار این ترجمه رو تهیه کنید، مال انتشارات نسخ هست. نسبت به ترجمه های دیگه اعتبارش بیشتره، هرچند من ترجمه می دونم شما درس رو از روی به اصطلاح همون منبع اصلی کتاب اصلی مطالعه کنید. خب پس اینم منبع اصلی. دو تا کتاب کمکی هم داریم، کتاب Introduction to Linear Computation که بیشتر اون مباحث نظری محاسبه است، تو قسمت انتهای درس بیشتر بهش میپردازیم، نوشته آقای مایکل سیپسر، یکی از کتابهای خیلی ویژه است تو این زمینه، خصوصا بیان شیوایی داره. اون مباحثی از نظری زبانها رو که ما درس دیدیم خیلی خلاصه تر گفته، ولی بیانش انصافا نسبت به بیان پیتر لینز خیلی جذابتر و جالبتره. شاید به عنوان کتاب کمکی خوب باشه این مطالب این کتاب رو هم بهش نگاه بکنید. یه کتاب حل مسئله هم داریم با عنوان Problem Solving Automata Languages and Complexity. این کتاب یه خلاصه درس داره و حجم زیادی حل مسئله از مسائل ساده و مسائل پیچیده. در حقیقت اگر از این کتاب استفاده کنید تو بزنه حل تمرین و تسلط به درس هم کمترین مشکل رو خواهید داشت. یه نرم افزار هم وجود داره به اسم جی فلپ که تقریبا تمام الگوریتم‌های اصلی درس رو پیاده سازی کرده. اگر فرصت بشه که سر کلاس ازش استفاده می‌کنید، اگر هم نشه خودتون به راحتی می‌تونید ازش استفاده کنید، برنامه‌هاشو اجرا کنید، مثال‌ها رو توش حل کنید و به اصطلاح چیزای بیشتری از این درس یاد بگیرید. نهایت اینکه کتاب کلاسمون یه دونه وبسایت داره، این آدرسش هست. باید زحمت بکشید تو این کلاس رجیستر کنید، تو این درس وارد سایت که بشین دستنگ داره ایجاد حساب کاربری جدید، اونجا اکانت بسازید، بعد یک کلیدی داره، با اون کلید میتونید وارد سایت درس بشید. من رو سایت درس منابع درس رو براتون میذارم، یعنی اسلایدهایی که از روش درس میدیم. همه درسمون لکچر نوت داره، خلاصه درس به صورت تایپ شده در قالب لکچر نوت وجود داره، درسنامه اینا رو سایت براتون میذارم. اطلاعات تکمیلی هم که ممکنه لازم باشه، نمونه سوالات، تمرینات، تکلیف‌ها، اونا رو سایت گذاشته میشه. نمره‌های شما رو این سایت قرار میگیره، یعنی با همون اکانتی که ساختید نمره‌هاتون تو همون اکانت ثبت میشه، خودتون میتونید ذره ذره اکانت رو چک کنید ببینید که چه نمره‌هایی گرفتید، اگر نمره‌تون اشکالی داشته اطلاع بدید اصلاح بشه. نهایتاً تا انتهای کلاس ما با این سایت کار داریم. باید شما هفته یکی دوبار سایت رو چک کنید که ببینید اگر چیز جدیدی هم روش اومده بردارید استفاده کنید. در مورد نحوه ارزیابی درس اینم در واقع توضیح بدم خدمت شما. ما یه آزمون میان ترم پیش بینی کردیم، 4 نمره. آزمون پایان ترم 10 نمره، 5 نمره برای تکلیف‌ها و آزمون‌های کلاسی که به صورت کویز سر کلاس گرفته میشن و 1 نمره برای کار مطالعاتی که این کار مطالعاتی رو من بعداً توضیح میدم. شما هر هفته باید آماده باشید که ما از آخرین مطلبی که درس دادیم کویز بگیریم. زمان کویز هم اعدام نمیشه، ممکن اول کلاس باشه، آخر کلاس باشه. کلاس باید به موقع بیاید که اگر اولش کویز برگزار شد چیزی جا نمونه. معمولا از آخرین مطلبی که مونده دیگه، یعنی ما اینجوری فرض میکنیم مثلا این هفته من درس بدم، هفته بعد تمریناش حل میشه، 2 هفته بعدش کویزش باید گرفته بشه. یه همچین ترتیبی رو میریم جلو. هدف از کویز 2 تا نکته است. 1 اینکه شما درس رو نذارید برای شب امتحان، که اگر کویز گرفت نشه خود به خود میفته برای شب امتحان، هیچ کاریش نمیشه. خب پس شما درس رو در طول ترم بخونید، به شب امتحان نکشه، ذره ذره امتحان بدید، هم ارزیابی مستمر ما ازتون داشته باشیم، همون نکته‌ای که عرض کردم. مورد اول این که درس تلمبار نشه، این درس رو اگر به مرور بخونید با ما بیایید جلو به راحتی میتونید ازش نمره خیلی عالی بگیرید، ولی اگر جمع بشه شب امتحان خیلی تضمینی نمیتونم بدم چون حجم مطالب زیاده. درس هم ریاضی هست، ذهن برای اونها رو بگیره طول میکشه، باید بهش زمان بده. خب توضیحات لازم برای درس توی این دو صفحه نوشته شده، اینو در قالب یه فایل پی دی اف من رو سایت درس براتون گذاشتم. شما توی اولین بار که وارد سایت شدین لطفاً این فایل رو دانلود کنید، اگه دوست داشتید پرینت کنید به عنوان دستورالعمل کار کلاسمون تو نظر داشته باشید. ما در واقع یک نقطه از چیزایی که اینجا نوشتیم عدول نمی‌کنه، یعنی دقیقاً قانون اساسی کتاب کلاس و کتابمون همین مطلبیه که توی این چند صفحه نوشته شده. برای ورود به سایت درس هم یک کلید احتیاج دارید. بعد از اینکه رجیستر کردین اولین بار که می‌خواید به سایت درس وارد بشید، این کلید فرمال 2016 رو احتیاج داریم. اینم یادداشت کنید که در واقع بتونید وارد سایت بشید. خب تا ساعت 3:30 استراحت داشته باشید. یه درس کوتاهی رو توی قسمت دوم درس خدمتتون ارائه می‌کنم تا انشاءالله بریم برای هفته بعد. بفرمایید.